إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن شیخ محمد ابو زید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة.
یکی از معیارهای نماز مطلوب شادابی در نمازه. قرآن کریم در جایگاه نکوهش منافقان از کسالت اونها در نماز سخن گفته. برای مثال در آیه 142 از سوره مبارکه نساء که می فرماید هنگامی که به نماز می ایستند با کسالت می ایستند. دعا می کنیم از دسته نمازگزارانی باشیم که با اقامه نماز شادابی و نشاط درونی درشون ایجاد بشه.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است، بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است، به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است، به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله الله يا الله يا الله به عالم درد هر درمانده ای را،
نماز اهل ایمان چاره ساز است.
نهفته در نماز اسراری از عشق، بر این اسرار واقف اهل راز است. بر این اسرار واقف اهل راز است. یا الله یا الله الله یا الله یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف. وقد نزل بي يا رب وقد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله. وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصغر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بقولك واكسر عني سلطان الهم بحولك. وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصلح فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا. ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك. فقد بغت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما. وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما بغعت فيه. فافعل بي ذلك وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
فردا چه آفتاب بتابد و چه نتابد، روز دیگری آغاز خواهد شد. پس حتی به آفتاب هم دل بسته نشو. ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون. التماس دعا و خداحافظ.
الله یا الله الله سبحان الله الله یا الله الله حمدا لله.
Oh.
حسنا
خوشبختی نگاه خداست. در این روز زیبا دعا می کنم خدا هیچ وقت چشم ازتون بر نداره. طاعات و عباداتتون قبول باشه. خیلی ممنونیم که با پخش برنامه ها از شبکه رادیویی اقتصاد همراه ما هستید. لطفاً نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. به ما تلفن بزنید با شماره 278-698 یا میتونید به ما پیامک بزنید از طریق سامانه 30036-37. با اعلام ساعت 12:16 از شما دعوت میکنیم رویش رو بشنوید به مدت 40 دقیقه.
کارفنی ها آدم هایی هن که قدرت رو دارن که تحلیلگر های خوبی باشن.
با یه پیشبینی ساده شما میتونید بهره‌وری رو به سمت 100 سوق بدید.
مدل فعالیتی که باید یک مجموعه کوچک حتی انتخاب بکنه قطعا نیازمند مشاور است.
ما باید با کفش های مشتریمون قدم بزنیم، یعنی باید مثل اون فکر کنیم. کسایی که رهبران بسیار قوی هستن اینا کسانی هستن که آینده رو طراحی میکنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، به رویش امروز خیلی خیلی خوش اومدید. با رویش به آن سوی مرزهای خود باوری خواهیم رسید. با افتخار و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان نازنین رسیدیم، به این امید که لحظات مفید و پرباری براتون رقم بزنیم. به نظر شما شنوندگان خوب رویش، کدام گونه مدیریتی در کسب و کارهای ایرانی بهتر پاسخ میده؟ مدیریتی که در کسب و کارهای آسیای شرقی رایج هست، مدیریتی که در کسب و کارهای آمریکایی از اون استفاده میشه، یا مدیریت به سبک کسب و کارهای اروپایی؟ کدوم یکی؟ امروز درباره مدیریت و انواع سبک‌های مدیریتی کسب و کار در نقاط مختلف جهان با شما صحبت می‌کنیم. کارشناس و مشاور ارجمند برنامه آقای دکتر محمد حسن علی پور فلاح پسند با ما همراه هستند و در حوزه مدیریت و استراتژی کسب و کار به شما مشاوره خواهند داد. این شما و این رویش امروز. ما مشتاقانه منتظریم که از تجربه های مدیریتی شما بیشتر بدونیم. شما در حوزه های اجرایی، مالی، تحقیق و توسعه و حوزه های دیگه چطور مدیریت میکنید و نقاط قوت و ضعف مدیریتتون چیه؟ حالا راه های ارتباطی رویش. تلفن تلفن ما در رویش رادیو اقتصاد 22 65 25 25، پس شماره پیام کوتاهمون 30036 37. بسم الله. آقای دکتر محمد حسن علی پور فلاح پسند الان در استودیو حضور دارن. آقای دکتر علی پور فلاح پسند سلام، خیلی خوش آمدید.
خانم تاجداری عزیز و همه هموطنان عزیزم.
آقای دکتر علی پور فلاح پسند، در برنامه امروز همطور که مقدمتاً خدمت شنوندگان عزیز گفتم، داریم در خصوص سبک‌های مختلف مدیریتی صحبت می‌کنیم. در دیدگاه‌های عموم مردم این تفکر وجود داره که مدیریت در کشورهای مختلف متفاوته و مدیریت مثل فیزیک، شیمی و مهندسی نیست که یک فرمول خاصی داشته باشه و بشه در همه جای دنیا اون رو پیاده کرد و مردم فکر میکنن که مدیریت کارآمد در هر گوش از دنیا به یک شکل جواب نمیده. شما این رو تایید میکنید یا خیر؟
خدمتتون که سرکار خانم تاجداری، این حرف هم درسته، هم در بعضی موارد هم قابلیت تعدیل داره. تو بحث‌های مدیریتی خیلی ما اعتقاد داریم که کانتکست یا اون پس زمینه فرهنگی یا گذشته تاریخی یک ملت و یا مؤلفه‌هایی که تو فرهنگ یک جامعه هست به شدت روی سبکای مدیریت و یا دیگر عواملی که توی علوم انسانی خیلی مهمه مثل ادبیات، مثل جامعه شناسی و چیزهای دیگه مؤثره، اقتصاد بسیار مؤثره. اما در این حال اعتقاد داریم که بعضی از اصول و پایه‌ها و چارچوب هاست که در همه جای دنیا به صورت منطقی یکسانه، مثلا بسیاری از اصولی که در اقتصاد جاریه و علمای علم اقتصاد میگن، بسیاری از اصولی که در جامعه شناسی جاریه، همان گونه در مدیریت هم همینطوره. به طور طبیعی فرمایش هموطنان عزیزم درسته و فرمایش شما هم درسته. ما تجربیات تاریخی که بشر به خصوص تو 120 سال اخیر از اوایل قرن 20 داشته ثابت میکنه که مدیریت توی جاهای مختلف و کشورهای مختلف، محیطهای فرهنگی متفاوت میتونه یه خورده متفاوت باشه. میشه در حقیقت 3 تجربه رو تو دنیا بازشناسی کرد که به صورت بارزی رو هم تأثیر گذاشتن علارغم تغییراتشون و باعث توسعه و تکامل همدیگه شدن. یکی تجربه در حقیقت من اسمشو گذاشتم باختر دور که عموماً کشورهای آمریکایی، یکی تجربه خاور دور و در رأس ژاپن، و یکی هم تجربه باختر میانه که کشورهای اروپایی هستن. در حقیقت 3 تجربه رو ما بعد از انقلاب صنعتی و به خصوص در 120 سال اخیر تو دنیا در حال تجربه کردن هستیم. اینها هر کدوم ویژگی‌های شاید خاص خودشون دارن و طبیعتاً باعث توسعه مباحث مدیریتی و دانش مدیریت در دنیا شدن. اینا تبادل تجربه کردن با هم دیگه و بسیار بر هم اثر گذاشتن.
بسیار خب، حالا اگر بخوایم این رو بیشتر وارد جزئیاتش بشیم، مثلا آمریکایی‌ها شیوه های مدیریتیشون چه تمایزاتی داره با دیگر
بله،
شیوه های مدیریتی؟
یک مؤلفه توی باختر دور یا به قول معروف توی تجربه مدیریت آمریکایی وجود داره و اون عبارت هست از توجه زیاد به فرد و فردگرایی خیلی زیاد، هم توی سلسله مراتب مدیریت تصمیم‌ها و مسئولیت‌ها رو به فرد برگردوندن، هم توی کارکنان روی برخورداری فردی و روی پاداش فردی خیلی تأکید کردن. این ویژگی عمدتاً در فرهنگ امریکایی تحت عنوان ویژگی فردگرا یا ایندیویدوالیسم به شدت وجود داره و خب به شدت هم تأثیر گذاشته رو سبک رهبری. توجه به تصمیم گیری و تمرکز به تصمیم گیری فردی و تمرکز تصمیمات در سطح مدیران یک شرکت و همچنین توجه به رشد سریع آدم‌ها و اینکه آدم‌ها به صورت سریع ارزشیابی بشن، هر 3 ماه، 6 ماه، 1 سال ارزشیابی بشن و این ارزشیابی مستقیما روی منافع افراد تأثیر بذاره، خیلی تأکید روی منافع مالی افراد و تقلیل دادن نوع رابطه فرد با سازمان به روابط مالی و برخورداری های مالی رو مبنای برانگیختن و هیجان زدگی و ایجاد نشاط قرار دادن. این از ویژگی های باختر دوره که به شدت مؤثر بوده و ایجاد نوعی تلاطم توی آدم ها برای اینکه همه آدم ها بدونن که هر لحظه در مخاطره اخراج هستن، جایگزینی آدم ها به سادگی و به سرعت انجام میشه، سازمان اصلا وقت نمیذاره روی این که آدم ها رو خیلی روشون به اصطلاح بخواد کار بکنه در دراز مدت، سرمایه گذاری های دراز مدت خیلی موضوعیت نداره توی فرهنگ سنتی و کلاسیک باختر دور. البته این عرض میکنم توی بعد از دهه 80 که به شدت خاور دور و علال خصوص در رأس ژاپن خودشو نشون داد به عنوان مدل موفق در کنار مدل باختر دور، شروع کرد به تعدیل شدن، کما اینکه ژاپنی‌ها در خود امریکا شروع کردن شرکت‌ها و بانک‌ها و خودروسازی‌های بزرگ ایجاد کردن، مدیریت اونجا رفت و مدیریت ژاپنی بر روی گروه بزرگی از مردم امریکا کار کردن. مردم امریکا هم خیلی هاشون اتفاقاً با اون مدیریت خیلی میونه بهتری داشتن. در مقابلش مدیریت ژاپنی خیلی تأکید رو استخدام مادام العمر داره، ایندیویدوالیسم رو جایگزین کرده، یعنی در حقیقت کالکتیویسم رو به جای ایندیویدوالیسم، یعنی جمعگرایی رو، اینکه مسئولیت جمعی به جای مسئولیت فردی، اینکه تصمیم گیری جمعی و مشارکتی به جای تصمیم گیری فردی، هدف گذاری ها در اثر تعامل آدم ها با سازمان و سازمان با آدم ها اتفاق میفته و نه اینکه فقط آدم ها درش تأثیر اصلی، یعنی فرد درش تأثیر اصلی داشته باشه.
این همگرایی اونجا بیشتر هست.
بله دقیقا. ارزشیابی های بلند مدت، نداشتن تلاطم های مالی خیلی بالا و پایین، ترفیعات خیلی طولانی مدت اتفاق میفته، یه آدمی امکان داره 10 سال روی کاری باشه و بعدش مثلا با یه ارزشیابی یه پله ترفیع بگیره بره بالا و اتفاقا خیلی هم خوشحال از این که هست. در حقیقت 3 تا عنصر رو خیلی روش تأکید میکنن. عنصر اول بهره‌وری، به معنی که هر کسی که هر جا هست باید به شدت به این فکر کنه که کارایی و اثر بخشی فرایندی که در اختیارش هست چجوری میتونه بیشتر بشه. عنصر دوم اعتماده، یعنی در دراز مدت فرد و سازمان به همدیگه اعتماد کردن. و عنصر سوم ژرف‌نگری، به معنای دقت در جزئیات و در عین حال نگاه کلنگر به آدم هاست. در حقیقت این 3 تا عنصر، عنصر فرهنگی که از فرهنگ خاصتاً خاور دور، عموماً خاور دور و خاصتاً ژاپن در میاد. خب خاور دور یه ویژگی های فرهنگی داره مثل سخت بودن پیدا کردن غذا در طول تاریخ وسط این چالچولایی که وسط این سنگا بوده. این تفلکی ها ژاپنی ها باید یه آب مردابی گیر می آوردن، چند تا ساق برنج توش می کاشتن، برنج و تروبچه می خوردن و اینجوری امرار معاش می کردن. کم خوردن، زیاد کار کردن، غذای موضوع بسیار کمی، روی تک تک دانه‌های برنج فکر کردن و جز 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 بهره‌وری رو بالا بردن، همه این عناصر تاریخی و نگاه جامعه کلنگر به اصطلاح جامعه داشتن و فرد در جامعه منحل شدن، اینا از ویژگی‌های فرهنگی